بیان از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان می شنوید. حامد کرزی با اطمینان امروز گفت که حمله انتحاری بالای رئیس اداره امنیت ملی در شهر کویته پاکستان طراحی شده بود.
حمله که آره بر اسدالله خان خارج شده هم از پاکستان ترتیب شده بود، از اونجا آمده بود.
در این مورد تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. رویدادهای جهان را هم مرور خواهیم کرد و اما پیش از همه سرویس خبری این مجله خبری با ملیحه احراری.
با سلام، نخست توجه کنید به سرخط ها. رئیس جمهور افغانستان میگوید حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان طراحی شده بود. اردوی مصر میگوید از گفتگو برای حل بحران سیاسی در مصر که ملت را پارچه کرده است پشتیبانی میکند. و فعالان در سوریه میگویند نیروهای این کشور در نزدیک دمشق در حال مبارزه با شورشیان هستند. مشروع افغانستان، مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان طراحی شده است. آقای کرزی که امروز در یک نشسته خبری در کابل صحبت میکرد گفت در این زمینه در نشستی که قرار است با حضور مقامهای پاکستانی در ترکیه را اندازی شود از این کشور وضاحت خواهند خواست.
کشور همسایه با پاکستان مقامات صحبت میکریم که حملات که از کویته ترتیب میشه و از پاکستان ترتیب میشه در این راستا اینا کدام اقدامات کردن با میکرن و حمله که آره بر اسدالله خان خارج شده هم از پاکستان ترتیب شده بود، از اونجا آمده.
اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در اثر حمله انتحاری یک پیام‌آور صلح طالبان در کابل زخمی شد. آیسف میگوید در دو سال گذشته نزدیک به 6000 مخالف مسلح به برنامه ادغام مجدد پیوستند. جنرال دیوید وارنر معاون آیسف در برنامه ادغام مجدد امروز در کابل به خبرنگاران گفت برای بخش اعظم این افراد از طریق این برنامه زمینه کار فراهم شده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار انتقال لین برق بند نغلو به شهر جلال آباد به پایه اکمال رسید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب امروز به خبرنگاران در جلال آباد گفت 12 میگاوات برق از این بند به شهر جلال آباد انتقال یافته است. خبرهای جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها هزار فلسطینی در راهپیمایی بزرگ امروز در غزه به مناسبت 25مین سال تأسیس حماس گرد هم آمدند. رهبر گروه اسلامیست خالد مشعل در اولین سفر خود به غزه در این گرد هموی سخنرانی میکند. این سفر وای فقط دو هفته بعد از جنگ 8 روزه حماس با اسرائیل که در آن حدود 170 فلسطینی و 6 اسرائیلی کشته شدند صورت میگیرد. اردوی مصر گفته است از گفتگو برای حل بحران سیاسی در مصر که ملت را پارچه کرده است پشتیبانی میکند. اردوی مصر امروز در اعلامیه هشدار داد که طرف مخالف گفتگو ما را به تونل تاریک با نتایج فاجعه بار میکشاند. این اولین اعلامیه اردو بعد از تظاهرات علیه محمد مرسی در مصر در دو هفته گذشته میباشد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با وجود اراده مخالفان برای برکناری وی انتظار می رود که امروز برای جستجوی راه پایان دادن به بحران کشور از طریق مذاکرات فشار آورد. و اما یکی از تظاهر کنندگان به نام مینا رامسس به رویترز گفته است هنگامی که ما برای اولین بار به میدان تحریر قاهره گرد آمدیم تقاضای ما لغو قانون اساسی یعنی لغو گسترش قدرت رئیس جمهور بود و حالا که مرسی از انجام این کار خودداری میکند ما خواستار برکناری وی هستیم. او مشروعیت خود را از دست داده است بعد از آن که حزب اخوانالمسلمین آنچه را در قصر ریاست جمهوری برای ما انجام دادن و بعد از آن که دسته ای از شیخ ها به نام اسلام از لتکوب زنان در ایزهای خود ذکر میکنند دیگر مرسی مشروعیت ندارد و ما فقط از وی خواستیم این اعلامیه را لغو کند. ما واقعا میخواستیم به او فرصت بدهیم اما او نتوانست این را ممکن بسازد. دیروز آخرین روز هشدار بود و حالا دیگر تقریبا همه چیز تمام شده است. مخالفان حکومت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میگویند این مسوده حقوق اساسی مردم را تهدید میکند. فعالان در سوریه گفتند نیروهای این کشور در نزدیک دمشق در حال مبارزه با شورشیان هستند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن امروز گفت نیروهای دولتی سنگرهای مخالفان در جنوب پایتخت و حومه شمال شرقی را بمباران کردند. کمیته های هماهنگی محلی شبکه از فعالان گزارش داده است که به روز جمعه راکت های بشر درایا و مازامیت الشام و همچنان از درایا به جانب جنوب پایتخت فجر شده است. شورشیان میدان هوایی بین المللی دمشق در سوریه را منطقه جنگ اعلان کردند و جنگ بین شورشیان و قوای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد در یک هفته گذشته در مناطق اطراف میدان هوایی ادامه داشت. و ایالات متحده آمریکا مهلت عملی شدن تحریم ها علیه ایران را به کشورهای چین، هند و چند کشور دیگر 180 روز تمدید کرده است، به شرطی که آنان خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را قطع کنند. اداره رئیس جمهور اوباما بعد از تمدید مهلت به ژاپن و ده کشور اروپایی در ماه سپتامبر، اکنون این مهلت را به تمام کشورهایی که نفت ایران را خریداری می کنند اعلان کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی و در ادامه این برنامه با امید مرزبان باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را ملیحه احراری ارائه کرد. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. حامد کرزی با اطمینان گفت که حمله انتحاری بالای رئیس اداره امنیت ملی در پاکستان طراحی شده بود.
وقتی مقام
همین حمله اعضای ولسی جرگه را در مورد توانایی نیروهای امنیتی نگران ساخته است. تیم هندبال معارف همه رقیبان خود را عقب زد و امروز قهرمان کابل شد. و در رویدادهای جهان میشنوید که بحران سیاسی مصر نه تنها حل نشده بلکه ظاهراً به سوی عمیق‌تر شدن در حرکت است. با عرض سلام دوباره و شام بخیر به کسایی که تازه به ما پیوستن، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری از رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حمله انتحاری علیه رئیس عمومی امنیت ملی این کشور در کویته پاکستان پلان گذاری شده بود. حامد کرزی به طور مشخص نگفت که کیها در عقب این حمله بودند، اما وی افزود که در مورد سازماندهی همچون حملات در خاک پاکستان از مقامهای آن کشور خواهان وضاحت خواهد شد. رئیس جمهور در این مورد امروز در یک نشست خبری در کابل سخن گفت. تفصیل بیشتر از ستاره فروغ از کابل.
رئیس جمهور افغانستان گفت که حمله به جان رئیس عمومی امنیت ملی همانند حمله انتحاری که سال گذشته باعث کشته شدن رئیس پیشین شورای عالی صلح گردید در کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بود. اما حامد کرزی میگوید این قبل از وقت است تا به سوی کسی انگشت انتقاد گرفته شود. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه به گروهی از خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری در کابل گفت که در این مورد به زودی با مقامهای پاکستانی در ترکیه بحث خواهد کرد.
ما چند روز بعد مجلسی داریم در کشور دوست برادر ما ترکیه، اکتوم اونجا رئیس محترم جمهورشان و دیگر مقامات چنمیان ما این مسائل در اونجا بسیار بصراحت با امرای کشور همسایه و پاکستان و مقامات صحبت میکریم که حملات که از کویته ترتیب میشه و از پاکستان ترتیب میشه در این راستا اینا کدام اقدامات کردن و میکنن. حمله استادم از کویته ترتیب شده بود و حمله که آره بر اسدالله خان خارج شده هم از پاکستان ترتیب شده بود، از اونجا آمده بود. یک مسئله بسیار مهم است برای ما. امیدوار هستیم که حکومت پاکستان در این مورد برای ما معلومات درست بده و همکاری جدی کنه.
وضاحت در این مورد در حالی از پاکستان خواسته می شود که تاکنون نتایج تحقیقات در زمینه ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح روشن نشده است. حامد کرزی سازماندهی حمله علیه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را خیلی پیچیده و مغلق خوانده افزود که این کار بالاتر از توان طالبان مسلح است. رئیس جمهور افغانستان بر ادامه تلاش‌های صلح در کشور تأکید کرد و در عین حال این خواست را از طالبان نیز مطرح کرد.
آنچه را که شما انجام می دهید، مکاتب را که با آتش می کشانید، خصوصا کارهایی را که در افغانستان و پاکستان خلاف پشتون ها انجام می دهید، کسی این کار را به نام طالبان افغانی و برخی به نام طالبان پاکستان انجام می دهد. آنها نمی دانند، باید بدانند که بر ضد ملت خود در افغانستان و خلاف قوم خود پشتون ها در پاکستان استفاده می شوند. اگر این را درک می کنند، مزدوری بیگانه ها را رها کنند و اگر نمی دانند، برف من گوش بدهند. هوشیار و آگاه شده دشمنی با پشتونها را کنار بگذارید.
آقای کرزی در بخش صحبت‌هایش گفت که طالبان به سه دسته تقسیم شدند. یک گروهی از آنها برای استخبارات کشورهای همسایه کار کرده و دیگری به طور واضح به استخبارات جهانی کار می‌کند و دسته سوم متشکل از افغان‌های زجر دیده و درد کشیده‌اند که به اثر عدم آگاهی برخلاف کشورشان عمل می‌کنند. رئیس جمهور کرزی با اشاره به حمله انتحاری به جان اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی این کشور گفت هر زمانی که تلاش‌های صلح به مراحل مهم میرسد این نوع تحرکات صورت میگیرد. یک حمله کننده انتحاری که گفته می شود خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود، آقای خالد را پنجشنبه گذشته در یک مهمانخانه اداره امنیت ملی در کابل هدف قرار داد. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این رویداد زخمی شده و اکنون در شفاخانه نیروهای ائتلاف در میدان هوایی بگرام تحت معالجه قرار دارد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید که حمله انتحاری علیه رئیس عمومی امنیت ملی این کشور در پاکستان پلان گذاری شده بود. در جریان همین حمله اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی افغانستان زخمی شد و حالا در یک شفاخانه در بگرام بستری هست. همین حمله شماره از اعضای ولسی جرگران نیز نگران ساخته و میگویند که این حمله نشان داد که توانایی نیروهای امنیتی افغانستان خیلی کم است. جاوید حسنزاده از اجلاس امروز ولسی جرگه گزارش دارد.
پس از انجام حمله بر جان اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، نماینده های ولسی جرگه نسبت به توانایی نیروهای امنیتی در تامین امنیت مردم ابراز نگرانی کردند. اعضای ولسی جرگه برازشنبه در نشست عمومی این جرگه از بی‌توجهی نیروهای کشفی کشور به خاطر جلوگیری از حمله بر جان آقای خالد به شدت انتقاد کردند. این نمایندگان خواهان تغییر در نحوه فعالیت های نهادهای کشفی و استخباراتی گردیدند. فوزیه کوفی و زکیه سنگین دو تن از این نمایندگان.
وقتی مقام امنیت ملی زخمی میشن و در یا در میمانخانه از او انتحاری صورت میگیره، دیگه مردم افغانستان به کی اعتماد کنند؟ پیشنهاد ما به ارگانهای امنیتی است که در شیوه کشف و استخبارات خود و در شیوه اعتماد بیش از حد تحت هر نام به هر فرد تجدید نظر کنند.
به عدم پیگیری جدی عاملین تروریستی شخصیت های ملی ما امروز باعث دوباره ترور شخصیت بزرگ دیگه ما شد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که رئیس عمومی امنیت ملی پس از چاشت روز پنجشنبه در یکی از مهمانخانه های امنیت ملی از سوی یک مهاجم انتحاری که خودش را پیام آور صلح معرفی کرده بود مورد حمله قرار گرفت. رئیس جمهور کرزی بر روز شنبه در یک نشست خبری انجام این حمله را یک حرکت بزدلانه خواند. آقای کرزی گفت حکومت افغانستان یک حکومت باز است و هر کس که برای خیر و فلاح افغانستان اقدام نماید با آسانی می تواند با مقامات این کشور ملاقات کند.
حکومت ما حکومت بستنی است، حکومت باز است، حکومت در تماس وسیع با هر کس که می خواهد که با حکومت افغانستان ببیند تماس برقرار داده است. دنیا این تماس ها ناممکن است برقرار شده بود. در ملاقات های شخصی خودم پنی روز حتی ما با یک فرد ملاقات داشتیم که از افراد بسیار عادی گروه طالبا بود، ولی خواهش کرد باید اگه افغان بیاید با افغان ببینه. گفتم خوش آمد. نماز ما بارش در مسجد خواندیم و بارش که ششتم مجلس کرد.
این بار نخست نیست که مخالفین مصالح از نام پیام صلح استفاده می کنند. سال گذشته نیز شخصی به نام پیام آور صلح استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را در منطقه وزیر محمد اکبر خان در منزلش هدف قرار داد و وی را کشت. پیش از این نیز شماره از شخصیت های ملی، علما، اعضای شورای ملی، روحانیون و مصفیدان در نقاط مختلف افغانستان مورد حمله مخالفین قرار گرفتند. اما انتقادهای موجودند که قضایای این افراد به صورت جدی پیگیری نشده و حکومت اجراسود را در گرفتاری عاملین حملات نداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای رادیو آزادی گزارش می توان شما قضاوت بکنین. انتظار می رود نشست بین الافغانی به هدف تبادل نظر روی مسائل صلح در افغانستان به زودی در فرانسه برگزار شود. این نشست به میزبانی یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسه برگزار خواهد شد و در آن از نماینده حکومت افغانستان، احزاب سیاسی، اپوزیسیون و نماینده های طالبان دعوت شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم امروز در یک نشست خبری در کابل برگزاری این گونه نشست ها را مؤثر خواند و از آن استقبال کرد. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
هرچند رئیس جمهور کرزی از برگزاری نشست به میزبانی فرانسه حمایت کرد، اما گفت که باید چنین نشست ها در داخل افغانستان برگزار گردد. انتظار می رود در آینده نزدیک نشست به هدف تبادل نظر روی مسائل صلح افغانستان با شرکت جناح‌های مختلف در افغانستان به میزبانی یک مؤسسه تحقیقاتی فرانسه در پاریس برگزار گردد. رئیس جمهور کرزی که برای شنبه در نشست خبری در کابل صحبت میکرد، برگزاری چنین نشست ها را برای برقراری صلح و تامین امنیت در کشور مهم خواند.
ما از این تلاش ها استقبال میکنیم. هر تلاشی که سبب تقویت تفاهم بین الافغانی میگردد از آن حمایت میکنیم و خوش هستیم که این نشست برگزار میشود. اما برای مردم افغانستان محل برگزاری چنین نشست ها و گفتگوها افغانستان است. اگر طالبانند و یا دیگرانند و اگر اپوزیسیون است و دیگر طرفداران حکومتند، آرزو داریم که این مذاکرات در افغانستان صورت بگیرد.
بر اساس معلومات ارائه شده قرار است این نشست در اواخر ماه جاری در شهر پاریس فرانسه برگزار شود. گفته شده است در این نشست از یک تعداد سیاستمداران افغان، نمایندگان احزاب و اپوزیسیون حکومت و نمایندگان طالبان دعوت شدند تا با هم به تبادل نظر بپردازند. در این حال یک عضو ائتلاف ملی افغانستان میگوید که به نمایندگی این ائتلاف دکتر عبدالله در این نشست دعوت شده، اما وی به دلیل مصروفیتی که دارد نمیتواند در این نشست اشتراک نماید. انجینر محمد عاصم یک عضو این گروه به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت احتمال میرود در این نشست دورنمای حل مشکلات فعلی در افغانستان به بحث گرفته شود.
فکر میکنم اینطور جلسات رسمی که در پایانش یک تصمیم گیری علل اجاله را در پی داشته باشد، این تو بحث های در جلسات فعلا شاید مورد بحث نباشه، ولی دورنمای بیرون رفت از وضعیت و مشکلات فعلی ممکن است در لابلای دیدگاه ها و بحث های چیز مطرح شود، نمایندگانی که در اونجا شرکت میکنند.
از سوی دیگر حزب حق و عدالت افغانستان، یکی از جناح‌های اپوزیسیون حکومت، میگوید تا حال از آنان در این نشست دعوت نشده است. اما عباس نویان یک عضو این حزب نسبت به برگزاری چنین نشست‌های ابراز خوشبینی میکند. این نشست به هدف گفتگوهای بین الافغانی در پاریس در حال برگزار میگردد که گفته میشود تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان بین حکومت این کشور و مقامات پاکستانی تجدید یافته است. همچنان گفته میشود به همین هدف نشست سه جانبه با شرکت نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان و ترکیه در روزهای آینده در استانبول برگزار گردد.
شنیدید که قرار است جلسه در پاریس برگزار شود که در آن نماینده حکومت افغانستان، نماینده های احزاب سیاسی مخالف حکومت و گروه طالبان در آن شرکت بکنند. البته از آنها هم دعوت شده، اما تا هنوز مشخص نیست که کدام گروه ها در این جلسه در پاریس شرکت خواهند کرد. در این حال کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی گفته است که تلاش های صلح از چندین طریق ادامه دارند و حکومت افغانستان سرگرم مذاکره با طالبان است، ولی در همین زمینه گزارش های را رد کرد که حکومت افغانستان با مذاکرات صلح در قطر مخالف است. مصطفی بشارت با آقای خرم مصاحبه کرده و که آقای خرم در اول چنین گفت:
تلاش های صلح از طریق شورای عالی صلح افغانستان و در کانال های مختلف جریان داره. در همه از اینا ما نشانه های مثبت داریم، ما انکشافات مثبت داریم، ما پیشرفت های کم و بیش داریم.
اما تا جایی که گزارش ها بر ما میرسه، حکومت افغانستان تلاش ها را به خاطر سبوتاژ پروسه گفتگوهای صلح در قطر آغاز کرده.
نه، من باید این را تذکر بتم که پروسه قطر که شروع شد در عدم آگاهی و در بیخبری افغانستان شروع شد و افغانستان از این جریان بیرون بود. به او خاطر افغانستان این را بسیار غیر عادی دانست و گفت که این بر ما قابل قبول نیست. امریکایی‌ها که این روابط با طالبان آغاز کرده بودند، اونا بسیار زود متوجه از این مسئله شدند و اونا دفعتاً این موضوع را درک کردند و بیان کردند و در روش خود تغییر آوردند و گفتند که هر تماس و کار در راستای آوردن صلح که میشه باید رهبریش با دولت افغانستان باشه. وقتی که این نقیصه برطرف شد، ما با کاری که در قطر جریان داره مخالفت نداریم. ما در عین زمان با پاکستان هم به ارتباط روابط داریم که شما شاهد رفتن هیئت شورای عالی صلح در اوجه بودیم. ما اگر در عربستان سعودی میشه و اونا در این همکاری میکنن، هم به دیده بسیار قدر میبینیم. اگر در ترکیه میشه یا در هر جای دیگر میشه.
آیا حکومت افغانستان در حال حاضر از پروسه قطر آگاهی داره؟ در جریان است؟ چرا تا جایی که ما با چند نفر از کسانی که در پروسه قطر حضور داشتند، اونا گفتن که حکومت افغانستان حضور نداشت و حتی اینم میخواهند که مخالفت کنند با این پروسه.
چند روز پیش که بود او یک کنفرانس در قطر در دوحه، یک کنفرانسی بود که او هم بسیار موفق نبود و از طرف دیگه فعلا چیز کلان در قطر جریان نداره.
پس در کجا جریان داره؟ در پاکستان است؟
از او که بیشتر در تلاشای شورای عالی صلح ما و در سفرش که به پاکستان داشت در اونجا جریان داره و ما آرزومندی از این هستیم که قطر به خاطر بعض دلایلی که در روی کار تقریبا متوقف شده که دوباره آغاز شود نتیجه بده.
پس ما از گپش ما قسم در کردم که فعلا به پروسه صلح افغانستان از دو کانال پیش میره، که یکی است که قطر است که آمریکا و طالبان، و یک کانال دیگه است که حکومت افغانستان با پاکستان است.
نه، نشستای سه جانبه ما که با انگلیس ها میشه و با موجودیت پاکستانی ها، او هم یک بخش عمدهش همی مسئله صلح است. کاری که شورای عالی صلح در پاکستان کرد، او هم به این ارتباط است. کار قطر هم به این ارتباط است. یک نشستی که گرچه شکل اکادمیک اینا داشت که در کیوتوی ژاپن شد، او هم بالاخره به این ارتباط داشت. شاید دیگر روز یک چیزی که او هم شکل اکادمیک خود داشت در فرانسه شد، او هم به این ارتباط است.
تشکر. شایعات هم وجود داره که تلاش هایی که حکومت افغانستان با اسلام آباد به خاطر گفتگوهای صلح آغاز کرده، آمریکا داشیه رفت.
شما میدانید که یک چیز به نام کور گروپ موجود است که او بین افغانستان و پاکستان و آمریکا چندین نشست از اونا تالت بجا شده، تالت دایر شده و نشست های دیگه هم شاید در راه باشن. اون میکانیزم است که سه مملکت در مسائل مهمه که از او جمله مهمترینش مسئله صلح هست با هم یک جای میکنه. آمریکا از این مسئله نه تنهایی که خارج نیست، بلکه ما احساس میکنیم که در دور فعلی رئیس جمهور آمریکا توجه زیاد و امیدوارم هستیم به مسئله آوردن صلح در افغانستان شود.
تشکر. آقای خورم، پیشتر شما خوشبین بودین از گفتگوهای صلح کابل و اسلام آباد. حکومت افغانستان به خصوص شما چقدر مطمئن است این به همکاری صادقانه پاکستان؟
این مسائل است که صداقت و عدم صداقتش، که البته صداقتش ما دائم آرزومند هستیم، اما صداقت و عدم صداقت در این مسائل اصلا پنهان نمیمانه، به خاطر از این که این چیزایی است که باید در عمل نشان داده شد. گام های خوبی برداشته شدن، ما امیدوار هستیم که گام های دیگه هم برداشته شد.
شما شاهد هستین چند قبل پاکستان یک تعداد از طالبان، سران طالبان از زندان ها رها کردن. این حکومت افغانستان یک نشانه از همکاری پاکستان به خاطر پروسه صلح دانست. آیا شما معلومات دارین که افراد کجا هستن فعلا؟
این افراد البته چون آزاد هستن، پیش ما بندی نیستن. پیش ما در کدام جای
در پاکستان هستن یا در پاکستان؟
اونا میتونن در پاکستان باشن، میتونن در افغانستان باشن، شاید بعضیش اینجا باشه، بعضیش اونجا باشه.
آیا حکومت افغانستان اینو نشانی از همکاری از این افراد تا لیده به پروسه صلح افغانستان؟
آزاد شدن از این مردم باعث ایجاد اعتماد میشه. اعتماد سازی ای را ایجاب میکنه که این کار انجام پیدا بکنه و این خواهی نخواهی در نهایت منتج به تقویت و تسریع پروسه صلح میشه.
به عنوان سوال آخر در این بخش میخوام اینو بپرسم که حکومت افغانستان تلاش ها را آغاز کرده و چندین بار به پاکستان رفتند، یا آخر به قطر هم چنان تلاش هاست. یعنی در مجموع تو شما تو کدام پیام بر مردم دارین که صلح دایی به افغانستان چه وقت شاید بیاد؟
وزاره که ما میبینیم و ارزیابی میکنیم، امکانات آمدن صلح در افغانستان نسبت به هر وقت دیگه در گذشته بیشتر شده.
کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت می کرد.
کابل اوریدون که حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. زه چې موږ د هوا څخه د باندې
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا ماق نظر باندې تا مستقیما نشد. فارا یک موضوع تا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
بله، فردا صبح برنامه میکروفون شما را فراموش نکنین. در این برنامه خود شما سهم گرفته میتونین و در مورد موضوع مشخص شده نظر خود را از طریق تلفن میتونین ابراز بکنین. اگر برنامه را شنیده نتونستین روی صفحه انترنت برین و در روی صفحه انترنت رادیو آزادی برنامه را بشنوین. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم به رویدادهای جهان، اما بعداً از مسابقات هندبال در کابل هم خبری خواهیم گرفت. رئیس جمهور مصر تاکید کرده است که بحران جاری در این کشور باید پایان یابد. بحران با اقدامات جدید محمد مرسی در مصر آغاز شد و همچنان ادامه دارد. مصطفی صدیقی تازه‌ترین تحولات در مصر را در این گزارش دنبال کرده.
انتظار می رود محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز هم بر ادامه گفتگوها در مورد دریافت راه حل برای بحران در این کشور تاکید کند. مصر از 22 ماه نوامبر به این سو شاهد ناامنی بوده است، یعنی از زمانی که محمد مرسی با صدور یک فرمان جدید دایره صلاحیت هایش را گسترش داد. این اقدام مرسی اعتراض های گسترده ای را به همراه داشته است و دنبال آن مسوده قانون اساسی مصر و این اعلان که قرار است این مسوده به نظر پرسی گذاشته شود هم بسیاری از مردم را در مصر خشمگین ساخته است. مخالفان مرسی از او میخواهند که صلاحیت های را که به خودش تفویض کرده فسخ کند و نظر پرسی را هم به تعویق بیندازد. محمود مکی معاون رئیس جمهور مصر دیروز جمعه گفت که رئیس جمهور آماده است تا این نظر پرسی را به تعویق بیندازد به شرط آنکه چنین یک اقدام بدون مشکل قانونی انجام شود. هفته گذشته 10,000 مصری تلاش کردند خودشان را به ارگ ریاست جمهوری مصر نزدیک بسازند. در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی مصر در هفته گذشته حداقل 5 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اردو تانک ها را به اطراف ساختمان ریاست جمهوری فرستاد و موانع از سیم خاردار ایجاد کرد. اما بر اساس گزارش دیروز هزاران معترض از موانع سیم خاردار گذشتند و در بیرون از ساختمان ریاست جمهوری مصر به اعتراضشان ادامه دادند. عبدالفتاح یکی از معترضان میگوید:
لا 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 دا فعلا يعني اللي فيه ابدع مني
نه 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 کسانی که بیش از من میدانند میگویند که این مسوده قانون اساسی در زیر زینه ساخته شده. این برای قانون اساسی مصر غیر قابل پذیرش است. این دزدیده شده، این انقلاب دزدیده شده.
شباب تسرعت فعلا.
در این حال کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوی پله در مورد مسوده قانون اساسی جنجال برانگیز مصر گفت که موارد بسیار نگران کننده ای را در بر دارد. به طور مثال پله گفته است که در متن این مسوده تبعیض جنسیتی و مذهبی به طور مشخص ممنوع نشده است.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد در رابطه با تازه‌ترین تحولات در مصر. و اکنون هم از مسابقات هندبال در کابل خبر می‌شیم. تیم هندبال معارف در بازی‌های هندبال منتخب شهر کابل لقب قهرمانی را از آن خود کرد. به گفته مقام‌های فدراسیون هندبال افغانستان در این رقابت‌ها 8 تیم هندبال شهر کابل با هم رقابت کردند. جوبین احمدی از کابل جزئیات را دارد.
رقابت‌های منتخبه هندبال شهر کابل که در دو گروه برگزار شده بود، روز شنبه معارف 40-32 بگ بیر را شکست داد و توانست لقب قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کند. به این ترتیب بگ بیر توانست در جایگاه دوم قرار گیرد. این رقابت‌ها بر روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز گردیده بود و بر روز شنبه فاینال این بازی‌ها برگزار گردید. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در این بازی‌ها 8 تیم شهر کابل میان هم رقابت نمودند.
هدف از برگزاری مسابقات بهترین چهره ها برای تیم منتخبی کابل بود و دومین هدف ما مسابقات انتخاباتی تیم ملی ما او 8 ولایت شرکت داره و 3 تیم از مرکز او شرکت داره که جمعا ما 11 تیم در او مسابقات شرکت کنند.
رقابت های منتخبه هندبال شهر کابل در حال خاتمه میابد که مقام های فدراسیون هندبال سفر تیم هندبال زیر سن 18 سال به کشور نیپال خبر میدهد. قرار است در این بازی ها 28 ورزشکار هندبال به شمول دختران و پسران و دو مربی به نمایندگی از افغانستان حضور یابند. این مسابقات همه سال از سوی فدراسیون جهانی هندبال برگزار می شود و در این سال 10 کشور در دو گروه میان هم به رقابت می پردازند.
و آستایستا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ساعت تا چند لحظه بعد 7 میشه و روی همی امواج نشرات رادیو آشنای صدای امریکا آغاز خواهد شد. ما امید مرزبان و همکارم حمید رکین با شما تا فردا ساعت 7 صبح خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت برتان آرزو داریم.